ساعت 4 بعد از ظهر در تهران، 12:30 در پراگ پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فردا است. وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور قصد عبور از مرزهای اوکراین را ندارد. باراک اوباما از عربستان راهی واشنگتن شد. سفیر ایران در باکو از سفر رئیس جمهوری آذربایجان به زودی به تهران خبر داد. با سلام به شما شنونده گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید این کشور مطلقاً قصد ندارد نیروهای نظامیش را به داخل مرزهای اوکراین بفرستد. آقای لاوروف در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود مواضع مسکو و غرب به یکدیگر نزدیک میشود و تماس‌های اخیر میان رهبران و وزیران خارجه آنها میتواند حاکی از احتمال ارائه پیشنهادهای مشترکی به اوکراین باشد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که اولویت مسکو اصلاح قانون اساسی اوکراین، ایجاد ساختاری فدرالی در این کشور و دادن تا حدی خودمختاری به همه مناطق آن، همچنین تصریح بی‌طرفی اوکراین و رد عضویت آن در پیمان ناتو در آینده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفرش به عربستان سعودی پایان داد و راهی واشنگتن شد. آقای اوباما روز جمعه با ملک عبدالله پادشاه عربستان در ریاض دیدار کرد. کاخ سفید در بیانیه ای گفته است که آقای اوباما در این دیدار بر اهمیت روابط استراتژیک دو کشور تاکید کرده و به عربستان اطمینان داده است که نمیخواهد در مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافقی بی ارزش دست یابد. دو طرف همچنین درباره مذاکرات فلسطینی ها و اسرائیل و بحران سوریه گفتگو کردند. سفیر ایران در باکو از سفر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به تهران در اواخر فروردین ماه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از محسن پاکائین، قرار است رئیس جمهوری آذربایجان به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پس از 20 فروردین ماه به تهران برود. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است که 1.5 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران به حسابهایی واریز شده که ایران نمیتواند از آنها برداشت کند. به گفته این نماینده مجلس، این مبلغ به حسابهای ایران در عمان و سوئیس واریز شده، اما بانکهای خارجی از استرداد یا انتقال این وجوه به کشور جلوگیری میکنند. دواتگری همچنین با تاکید بر این که عدم امکان انتقال پولهای بلوکه شده ایران نقض توافقنامه ژنو است، گفته است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز باید در بانکهای خارجی افتتاح حساب میکرد که اطمینان داشت امکان انتقال وجوه از این بانکها به کشور وجود دارد. امروز 29 مارس روز جهانی ساعت زمین است و صندوق جهانی طبیعت از مردم خواسته است چراغ‌های خود را برای 1 ساعت خاموش کنند. و روابط عمومی سپاه پاسداران روز جمعه اعلام کرد مأموریت تأمین امنیت 300 کیلومتر از خط مرزی سراوان به سپاه قدس سپرده شده است. این تصمیم در پی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی و ربوده شدن 5 مرزبان دیگر در سال 92 گرفته شده است. همزمان فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت هنوز سندی مبنی بر کشته شدن مرزبان ایرانی در دست نیست. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به نقل از سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، می‌نویسند که تأمین امنیت 300 کیلومتر از مرز سراوان به قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران واگذار شده است. خبرگزاری فارس به نقل از سپاه نیوز روز شنبه همچنین نوشت که فرمانده کل سپاه پاسداران از این منطقه بازدید کرده است. مأموریت مرزبانی در منطقه سراوان در حالی به سپاه واگذار می شود که هنوز از سرنوشت دقیق 5 مرزبان ایرانی ربوده شده توسط گروه جیش العدل اطلاعی در دست نیست. به رغم خبرهای چند روز گذشته مبنی بر کشته شدن یکی از مرزبانان به دست گروگانگیرها، روز شنبه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفت تا به امروز هیچ سندی دال بر کشته شدن یکی از مرزبانان ربوده شده وجود ندارد. از حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، پرسیدم واگذاری امنیت منطقه به قرارگاه قدس سپاه چه تأثیری میتواند بر تأمین امنیت نوار مرزی داشته باشد. حسین آریان:
واگذاری تأمین امنیت مرزی بین ایران و پاکستان به سپاه پاسداران نشان از حساسیت موضوع و عدم کارایی نیروی مرزبانی کشور داده. نیروی مرزبانی کشور زیر مجموعه نیروی انتظامی است. با توجه به کلیپی که از ربودن 5 نفر از مرزبانان ایرانی به نمایش گذاشته شد، نشون میده که این نفرات در یک وضع بسیار بدی زندگی میکردند و گذشته از اون نشون میده که آمادگی کامل رو برای اجرای کار خودشون نداشتن. همه اینا برمیگرده به کسانی که فرماندهی این افراد بودن. واگذاری به سپاه پاسداران در واقع کنترل بیشتر بر اون قسمت از مرز ایرانه که بسیار بسیار کار مشکلی است، که از زمانهای قدیم هم حتی در زمان شاه هم کنترل این بخش مرزی بسیار بسیار مشکل بوده به خاطر وسعت استان سیستان و بلوچستان. واگذاری مسئولیت یعنی برای هماهنگی به قرارگاه قدس جنوب شرق کشور، یعنی استفاده از نیروهای محلی، استفاده حتی از یکانهای مرزبانی، ولی مهمتر از اون استفاده از یکانهای سپاه سلمان در استان سیستان بلوچستان، و این هماهنگی میتونه تأمین امنیت رو تا حدی برقرار بکنه. ایران در اون قسمت با 2-3 مشکل اساسی روبروه: قاچاق مواد مخدره، قاچاق اسلحه است، آدم رباییه، و علاوه بر اون فعالیت گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند مثل جیش العدل.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، در سال جدید به منظور پیگیری سرنوشت مرزبانان ربوده شده ایرانی چندین جلسه در وزارت کشور برگزار شده است که در برخی از این جلسات مقام های پاکستانی نیز حضور داشتند. خبرگزاری فارس همچنین به نقل از یک مقام مسئول می نویسد ادعای مقامات پاکستانی که مرزبانان گروگان گرفته شده در خاک پاکستان نیستند قابل قبول نیست، چون ردیابی تماس‌های گرفته شده از سوی جیش العدل با رسانه‌ها نشان می‌دهد که این ارتباطات از خاک پاکستان گرفته شده است. این مقام مسئول که خبرگزاری فارس نامش را فاش نمی کند می گوید دستگاه امنیتی ایران محل دقیق حضور آنها در پاکستان را شناسایی و جابجایی آنها را تحت نظر قرار دارد. این مقام می گوید در دیدارهایی که مقامهای ایرانی با مسئولان پاکستانی داشتند، این اطلاعات را در اختیار آنها گذاشتند. همین مقام میگوید از همه مهمتر این که اخیراً عده‌ای از بزرگان و ریش سفیدان بلوچستان ایران با این گروه دیدار داشتند تا آنها را از این اعمال تروریستی باز دارند، و این دیدار در مقر اصلی آنها در پاکستان انجام گرفته است. از سوی دیگر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران خبر از تشکیل یک کمیته ویژه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای پیگیری و اقدام فوری برای رهایی این سربازان اسیر ایرانی داد. گروه جیش العدل در 17 بهمن ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه جکیگور شهرستان سرباز در جنوب سیستان و بلوچستان ربود. این گروه روز 3 فروردین اعلام کرد که گروه بان یکم جمشید دانایی فر یکی از 5 مرزبانان ربوده شده را به دار آویخته است.
گزارشی بود از همکارم فریدون زرنگار. و احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران بخش عمده ای از سخنرانی خود را به موضوع شعار امسال که رهبر جمهوری اسلامی آن را هر سال انتخاب می کند اختصاص داد و از اقتصاد و فرهنگ گفت. خطیب نماز جمعه تهران در عین حال به موضوع نوروز و دیگر جشن ها و مراسم سال نو علاقه نشان داده و توصیه هایی نیز در این خصوص داشت. است. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به این بخش از سخنان احمد خاتمی پرداخته.
اثر اتفاق یا به اصرار احمد خاتمی، او چند سالی است در همین نخستین جمعه های هر سال نماز جمعه شهر تهران را اقامه می کند تا در این خطبه ها تعریضی هم به نوروز و دیگر مراسم آیینی و باستانی سال نوی ایرانیان داشته باشد. احمد خاتمی در نوروز سال 91 در یکی از خطبه های نماز جمعه از نوروز چنین گفت:
اگر کسانی بخوان این نوروزو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگراییش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
این تقسیم بندی و مخالفت ها و انتقاد ها به نوروز و دیگر سنت های ایران باستان در ایران پس از انقلاب تازگی ندارد. در 35 سال گذشته بسیاری از جشن ها و آیین های باستانی عملا به فراموشی سپرده شده و حتی با شماری از آنها مقابله شده است. پرهیز رسانه های رسمی و دولتی و مسئولان جمهوری اسلامی از بکار بردن نام چهارشنبه سوری یا سیزه بدر و تغییر نام چهارشنبه سوری به چهارشنبه آخر سال یا تغییر روز 13 بدر به روز طبیعت یا روز 13 فروردین از جمله این تلاش ها بودند که در این سالها به تناوب صورت گرفته است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در سالهای گذشته چند باری به طرح این موضوع پرداخته و تلاش کرده تا این جشن‌ها و آیین‌های باستانی ایرانی را تفکیک کرده یا مناسکی از آن را تغییر دهد. این بخشی از سخنان آیت الله علی خامنه ای است در سخنرانی نوروزیش در سال 1378 در جمع مردم مشهد.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی‌ها عید نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می‌کند اینجور برخورد می‌کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد، تأییدی نمی‌کند، اما هیچ اشکالی نمی‌بیند که مردم فرض بفرمایید در مناسبتی از مناسبت‌های عید به فضای باز بروند، با سبزه و طبیعت و صحرا دیداری تازه کنند، خود را و طبیعت را با یکدیگر نزدیک کنند و لذت صحیح و سالم ببرند، مانعی ندارد.
روز جمعه 8 فروردین ماه سال 1393 احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران از این موضع رهبر جمهوری اسلامی نیز گذر کرد و بحث را به 13 بدر و مراسم و مناسک معمول این روز کشاند.
ضمن آن که ایام نوروز را با سنت‌های خوب نوروزی، دید و بازدیدها، صله رحم‌ها، نظافت‌ها می‌گذرانند، انشاءالله حریم اهل بیت به خصوص روز طبیعت، روز 13 فروردین، هیچ کس با استفاده از طبیعت مخالف نیست. اما خرافات در شأن ملت بزرگی مثل ایران نیست که بیان سبزی گره بدن یا نام 13 رو نحس بدانن، به خصوص امسال که روز بعد 13 فروردین روز شهادت حضرت صدیقه طاهره است. انشاءالله حریم نگهداری کنیم.
حسن یوسفی اشکبری دین پژوه مقیم آلمان حساسیت‌های مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جشن‌ها، مراسم و آیین‌های باستانی ایرانی که گاه به عناد و مخالفت آنها با این جشن‌ها می‌کشد، این گونه توضیح می‌دهد.
اصولاً در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلام‌گرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمی‌توانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند. و حتی اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش می‌کردند که مثلا 20 بهمن رو به جای نوروز جا بزنند و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشن‌های مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کنید عید قدیر، آیت الله خزعلی سالهاست که داره تلاش میکنه به طور رسمی و غیر رسمی، حتی به عنوان اقدام سیاسی هم داره عمل میکنه با رایزنی با حکومت که قدیر رو جایگزین جشن نوروز بکنه. این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن.
روز چهارشنبه 13 فروردین ماه یا همان 13 بدر آشنا شاید کمتر کسی توصیه احمد خاتمی خطیب نماز جمعه دومین جمعه سال 93 را به یاد بیاورد. اما بد نیست این توصیه فعالان محیط زیست از یاد آنها که به دل طبیعت میزنند تا 13 خود را بدر کنند فراموش نشود که با طبیعت دوست باشند و آن را تخریب نکنند.
با پایان گزارش همکارم آرش حسنیا به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.